بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای فلسفی در ماه مبارک رمضان 1424 قمری، مشهد مقدس، مسجد شهدا. جلسه دهم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. راجع به این جهت بحث ما بود که راه سلامتی از قصه ها و غم ها را شارع مقدس و قرآن مجید و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین راه اصلاحش رو چجوری گذاشتن و چه باید بکنیم که برای ما زحمتی نباشد و غم و قصه هامون اصلاح بشه و اون راه سالمی که پیش پای ما گذاشتن چیز. راجع به این مطلب بحثمون بود. دیروز عرض کردیم که غم و غصه هایی که برای انسان پیدا میشه یه مقدارش مربوط به اعمال خداست. دستور داره این اعمال رو باید رعایت کنی تا غم و غصه برای تو پیدا نشه. دیروز خوندم دیگه، اونا رو نیاوردم، هم نمیخونم. هم خلاصه مثلا عرض میکنیم کسی که فرض بفرمایید قطع رحم میکنه، کسی که قطع رحم میکنه این فقیر میشه. روایت کسی که قطع رحم میکنه عمرش کوتاه میشه. خب این وظیفه منه که قطع رحم نکنه. دستوره که قطع رحم حرامه، حرام شرعی و گناه از گناهان بزرگم هست. قطع رحم حرامه، باید ارتباط داشته باشم. حالا ولو فرض بفرمایید به قول بنده ارتباط تلفنی. خب بعضی از قوم و خویش‌های آدم هستن که خونه شون مختل به کارش، یعنی به این معنا که مناس اونجا زیاده، حجابی رعایت نمیشه، غذایشون غذای درستی نیست و امثال ذالک. من برم اونجا مبتلای به گناه میشم. خب حالا اگر این چنینه مبتلا نشو به گناه، ولی ارتباطتو نباید قطع کنی. البته اونا رو باید نهی از منکر بکنی، اون هم سر جای خودش محفوظه. اونا رو باید موعظه بکنی، نهی از منکر بکنی که کار شما کار صحیح نیست، رفتار شما صحیح نیست. و به خصوص این هم بهشون بگین که اگه من خونه شما نمیام، برای اینکه میبینم اینجا خراب وضع من، اگه بیام میبینم و مبتلای به گناهانی میشم و لذا نمیام خونتون. ولی علا کل حال گرچه خونتونم نمیرین قطع نکنین، تلفن کن احوالشون رو بپرس. در یه روایتی داره که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه یه بنده خدایی آمد خدمت حضرت، اسمش هم تو روایت هست، ولی آمد خدمت حضرت. حضرت بهش فرمود که تو در اون راه سفر که می آمدی با برادر خودت دعوا و مرافع کردی، مثلا فرض کنید کتک کاری هم کرد باشن، شاید علی کل حال دعوا و مرافع کردین و به هم دیگه ناسزا گفتین. من و آبا و اجداد مطاهرین و طیبین من به این کار شما راضی نیستم و همچی چیزی رو خدا از شما نهی کرده و نمیخواد. بنابراین بدون به این آقا گفت بدون در اثر دعوا و مرافعی که با برادرت کردی بین شما با مرگ جدایی میفته، یعنی میمیری به همین زودی. و اما خود از رفتم بود، اما برادرت همین سفر خواهد مرد، تو همین سفر. دعوا مرافعشون خیلی بد بوده، دوتا برادر با همین جور دعوا کردن، اما برادرت که در همین سفر خواهد بود. بعد این آقا پرسید من که خواهم مرد؟ حضرت فرمود تو هم مقرر بود که در این سفر بمیری، ولی وقتی می آمدی در فلان ده یا در فلان آبادی یه قوم و خویش قاهری داشتی یا نمیدونم قوم و خویش دیگری، رفتی احوالش رو پرسیدی، مرگ تو تأخیر افتاده به واسطه احوال پرسیدن از اون رحمه، ولی الله بنا بود تو هم بمیری. پس بنابراین در این روایت که در حقیقت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه داره یه مطلب از میشه خبر میده از مطلبی که این دوتا تو سفر با هم دعوا کردن، یه مطلب غیبی و پوشیده رو خبر داره میده. ولی میفرماید تو شما دوتا در سفر با هم دعوا کردین، به هم مثلا فوش دادین، همچی کردین، همچی کردین، و ما که از میشه خود موسی بن جعفر سلام الله علیه و آبای من راضی به این کارها نیستن، شبیه توبیخ درست حسابی کرده بود، بیزارم از کارهای شما، این کارها رو به عیمه معصومین بد میدانند و دوست ندارند. و بدون و آگاه باش در اثر این دعوایی که با هم کردید و نزاع و جدالی که کردید، بدتر الله خلاصه خدای تعالی عمرتون رو برید و قطع کرد. خب بنابراین این یکی از گرفتاری های انسانه، درد بی درمون های انسان، ولی این درد بی درمونیست که به دست خودشه، خودش باید این مطلب رو رعایت کنه، دستور خداست. و اون وقت وقتی رعایت کرد چی میشه؟ و مود اگه در روایات هایی که دیروز بعدیشو خوندیم فرمود صله رحم عمر رو زیاد میکنه. چطور میشه عمر زیاد بشه با صله رحم؟ عرض کردم ما که نمیدونیم، ولی یه گوشه کارش این است که برای انسان علاقه به ارحام پیدا شد، دوست داره اونها رو، رفتن پیش اونها خودش شاد میشه، اونها رو شاد میکنه، همین شادی سبب میشود که انسان یه حالت لذتی براش پیدا بشه، لذت خدایی که خدا دوست داره پیدا بشه، این موجب طول عمر میشه برای تو. گرفتاری ها عمر آدم رو کوتاه میکنه، لذت ها و کارهای محبوبی که انسان دوست داره، هم خودش دوست داره، هم خدای تعالی به او امر کرده، این عمر رو زیاد میکنه. بنابراین این چنین مؤثره در اینها. تمام این عالم که وقتی از کردیم همه اجزا و خصوصیاتش همه با هم مرتبط است و همه در هم تأثیر گذاره. حرکت شما در من تأثیر میذاره، حرکت من در شما تأثیر میذاره، و همچنین حوادثی که در عالم اتفاق میفته، انواع و اقسام تأثیرات که کثرت او رو غیر از خدای تعالی جل و علا نمیدانه که تأثیرها چگونه است. و به هر حال بنابراین اگر از این سنخ باشه گرفتاری ها، که گرفتاری هاییست که به دست خودمه، خب باید کارمو درست کنم، کارمو باید درست بکنم. و اما مطلب اساسی که گفتیم، مطالب این تو چند روزه چقدر مطالب از کردم زیاده، متفرقاتی از این طرف و از اون طرف که همه مرتبط با بحث زیاد گفتیم، ولی تا دیروز منتهی به این یک کلمه شد که توحیدی که خدای تعالی جل و علا بر همه واجب کرده است این است که انسان باور داشته باشه که فقط و فقط مؤثر در این عالم و خالق این عالم مؤثر افعال و احس میشود، حرکات و سکنات و تأثیر و تأثرها همه مربوط به خداست. خودم و تمام اون چرا که نعمت است به من داده، همه خدا داده است، همه رو خدا داده به من و خدای تعالی هر وقت بخواد میتونه بگیره. بنابراین اگر این کسی یه همچی توحیدی رو باور کرد که من و تمام اون چرا که مربوط به خودمه از حرکات اعضا و جوارح هم مثلا میتونم دستام بلند کنم، ولی خدای تعالی اگه نخواد دستم دیگه حرکت نمیکنه. یه وقتی من برای بعضی گفتم که آقای در تهران بود فوت شده، حالا گفتش به این که من یه عمل جراحی داشته بودم، رفتم بیمارستان، گفت اون اتاقی که من خوابیده بودم یه مریضی اونجا بود، ولی مرضش اینجوری بود که ارادش رو گرفته بودن ازش، نمیتونست اراده کنه، میخواست دهن شبا کنه نمیتونست، باز دست شرکت بده نمیتونست، سالم اونجوری نشسته همارم نگاه میکنه ولی اراده نداره. میگو این پرستارا میخواستم به این بنده خدا قضا بدم، خودش که نمیتونه دست تکون بده بخوره، این قاشق رو میوردم مثلا زیر این پلو میوردم دهنه، اینقدر به خودش فشار میورد شر و شر عرق میریخ تا بعد از یه دقیقه لای دهنش با کن، بعد این قاشق رو میکرد تو دهن رو. خب حالا گردش بود شوق در میورد، ولی بود درشون تون هم بذاره همینجور در نبازه، حالا هی شر و شر عرق میده تو که این درش جمع کنه. بنابراین تمام نعمت ها مال اوست و من هم بنده او، نعمت ها هم داده او و لطف اوست، هر آنم بخواد ازم میگیره. بنابراین این یه مطلب که عرض کردیم و اگر این چنین ثابت شد و قبول کردیم این چنین توحیدی را، این چنین توحید نتیجه‌ش این میشه که هر چی ضرر کردم ضرر مال من نبوده که از دستم رفته، مال او بوده. اگر سرمایم شب آتش گرفت و سوخت، خب مال خودش بوده سوخته دیگه، حالا من سه تا قصه باید بخورم؟ اگه فرض ببرمایید حالا تو منزل ما مثلا شما یه فرض ببرمایید بین که یه لباسی آوردین گفتین اینجا باشه من فردا میام میگیرم، حالا شب اگر تو منزل بنده آتش سوزی شد لباس شما سوخت، برای لباسهای خودم قصه میخورم، اما برای لباس شما دیگه خیلی قصه نمیخورم، مال من نبوده که. پس بنابراین انسان این چنینه، تمام خودش و تمام مایملکش و اون چرا که داره از امور واقعی و غیر واقعی و اعتباری همه در اختیار خدای تعالی و مال اوست. و لذا عرض کردیم که اموال خودت رو آریه بدون، اگه از دست رفت اونقدر قصه نمیخواد بخوری، مال تو نبوده. لذاست که عرض کردیم یه جهت عمده گرفتاری ها و قصه ها با این یک کلمه توحید زائل میشه و برطرف میشه، مال من نبوده. این یه مطلب. مطلب چیز دیگری که در دیروز عرض کردیم این مطلب بودش که اگر کسی این چنین توحید رو باورش آمد، پشت سر ای اخلاص هست. اخلاص یعنی چی؟ یعنی کارام برای نمایش دادن به این و اون نیست، کارایی که میکنم میتوانم در تمام کارهام اخلاص داشته باشم. و این رو دیروزم یه مقداری شرح دادیم، البته اینا تفصیل داره و توضیح بیشتر لازم داره. علی کل حال اگر یک کسی ریا میکنه و نمایش میده به دیگری، مثلا عرض میکنم که دیرو عرض کردم ولد والینشو خیلی غلیظ میگه، که برای چی؟ برای اینکه این آقا بفهمه که من خیلی قرائتم خوبه. خب تو چیکار کردی حالا اینجا؟ باورت اومده که این آقا کاره ایه، پس بعد از این به من سلام غلیظ بکنه، چون میگه من خیلی قرائتم خوبه. سلام، باور نکردی این مطلب رو که همه چیز به دست اوست، دل او هم دست خداست. اونقدر افراد و ریاکارن هیچ که مترالشون نمی کنه. این چنین نیست که ریا اگر من کردم حتما و 100% دلها به جانب من توجه پیدا کنه. دلهای بندگان به دست توست. بنابراین اگر این حال پیدا شد، اگر توحید واقعی برای کسی پیدا شد، از همه می بود. هیچ که هیچ کار هست. هیچ کس کاره ای نیست، تبیر صحیح ترش. هیچ کس کاره ای نیست. همه به دست اوست. اگر این چنین شد، قهرن برای انسان یه حالت اخلاص پیدا میشه. اون وقت چی عرض کردم که این مطلب امروزمون مرتبط به این کلمه است؟ و عرض کردم که مرحوم سید ابن طاووس فرموده که من کارهایی میکردم میکنم میبینم مباهه. نون میخورم، آب میخورم، میخوابم، میرم با یه کسی حرف میزنم، اینا کارهای مباهه، گناه نیست. ولی عمل صالح به این کارها نمیگن. اینا عمل صالح نیست. عمل صالح اون چیزیست که خدای تعالی بر طبق او به من ثواب بده. حالا من بگم مثلا بردارم خوابیدم، حالا خدا به من ثواب میده، یا نشستم با این آقا حرف زدم قصه های متفرق ولی حلال گفتم، این آیا ثواب داره؟ ثوابی کجا داره؟ پس این عمل صالح نیست. اون وقت این بزرگوار فکر کرده بود که پس من جز به خاسرینم، زیرا خدای تعالی در قرآن میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان ها زیانکارن مگر اون کسی که ایمان داشته باشد و عمل صالح بکنه. پس من در اغلب کارام عملم عمل صالح نیست، منم زیانکارم. این رو گفت فکر کردم، مدتی فکر منو مثلا اشغال کرده بود تا اون که خدای تعالی این در رو به روی من باز کرد و گفت هر کار مباهی هم که تو تصور میکنی، گوشه و کنارش امرهایی از جانب خدا هست که میتوانی همین کار مباهت رو به صورت عبادت در بیاری. که دیروز عرض کردیم، خب یه وقتی کسی نهار میخوره یاد خدا نیست، خب غذا میخوره و سیرم میشه و لذت هم میبره از غذا، ولی عبادت نکرده، کار مباهی کرده. خیلی خوب. ولی اون بزرگوار میگه من از این به بعد مثلا وزن فرمایید، من این چنین فکر کردم که خدای تعالی در غذا خوردن دستوراتی داره. این چنین نیست دستور نداشته باشه. گفته اول دستو بشو، بعدم وقتی میخوای شروع کنی بسم الله بگو، بعدم یه ذره نمک اول بخور و همینجور دستورات پشت سر هم. خب من اول رفتم دستمو بشورم، گفتم خدایا من الان دستم رو میشورم برای اطاعت امر تو. تو فرمودی هر کی موقع غذا بخوره دستشو بشوره. پس الان یه عبادت کردم. عبادت یعنی چی؟ یعنی کاری را برای خدا و تقرب به خدا و اطاعت فرمان خدا انجام بدم. این معنی عبادته. خب بنابراین خدای تو گفتی دست رو بشور میشورم، تو گفتی بسم الله بگو برای اطاعت تو بسم الله میگم، گفتی نمک بخور برای اطاعت تو نمک میخورم، ده تا نبا عبادت کردم و غذا خوردم. اینقدر دستورات داره، دستوراتی که به درد دنیا و آخرت آدم میخوره، همونهاییش که قصد غربت هم نکنه. فرموده تا گرسنه نشدی غذا نخور، هی رو هم غذا، هر کسی زیاد غذا بخوره پشت سر هم غذا بخوره. روایاتشو دیروز نوشته بودم ولی نخوندم، فرصت نشد. هر کی زیاد بمجور بی ترتیب و بی حساب غذا بخوره، خود رو مهیا کند برای امراض گوناگون. خب این هستش دیگه، حالا خدای تعالی این دستور رو به من داده، گفته وقتی میخوای بخوری، وقتی باشی که اشتها داشته باشی، میل داشته باشی، سیری از رو سیری غذای بیخودی نخور. تا وقتی که هنوز خیلی سیر نشدی، دو سه لقمه دیگه هم میتونی بخوری، دست از غذا بکش، پر نکن معدت رو. زمان هارون بود، ظاهرن یه طبیب نصرانی داشت، در تو کتاب نوشته هارون یه طبیب نصرانی داشت. یه روز به یک شخصی که ظاهرن اطلاع داشت و عالم بود، حالا ننوشته عالم، یه این طبیب نصرانی به این آقا گفتش قرآن شما راجع به طب چیزی نداره، از طب توی قرآن چیزی پیدا نمیشه. این آقا گفتش که یه کلمه قرآن داره، بله میفرماید طب رو، حالا عرض میکنم طب رو در نصف آیه قرآن موجوده و قرآن ما یه دستور داره و رسول ما صلی الله علیه و آله او هم عرض میشود دستور داره و من بر این دستوری است که خدا داده و اون این است که خدای تعالی در قرآن فرموده کلو و اشربو و لا تسرفو، زیادی نخورید. این در قرآن. و اما رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده المعدتو بیتو کل دا، معده منشأ همه درد بی درمون ها، و الحمیتو رأس و کل دوا، پرهیز کردن از خوردن و از زیادی خوردن یا اصل خوردن در ایام مرض، این رأس همه دوا هاست. این دوتا کلمه رو که این آقا گفت برای اون طبیب نصرانی، او این اهل انصاف بود، یعنی بلد بود مطلب، ما که عقلمون شاید نمیرسه. او گفتش به این که لم یترک کتابکم ولا نبیکم لجالینوس تبن، قرآن شما و رسول پیغمبر شما برای جالینوس تبی قرار نداده، یه تب جالینوس خاتمه. همین دوتا دستور رو عمل کنن همه کاراش درست میشه. خب اون اطلاعات طبی خودش بوده، ولی به هر حال این چنینه. همه این دستورات مستحبات به نفع منه و به رعایت حال منه، ولی عوضش اون آقای بزرگوار گفته من با همین هم قصد قربت میکنم که کارم هم بشه عبادت. خب چی شد حاصل جمع مطلب؟ عرض می شود به اینکه سلامتیش رو تحفظ کرده، دستورات خدا رو هم اجرا کرده، قصد قربت هم کرده، عبادت هم کرده. این میشه نتیجه مطلب. خب بنابراین این چنینه. من باز این روایت رو دیروز مخواستم بخونم ولی حالا مفادش یادمه میخونم. خوب مطلبه. حضرت امیر سلام الله علیه به یکی از فرزندانش میفرماید که به تو چیزی یاد بدم که تو رو از طب مستغنی کنه. یه چیز مهمه، تو رو از طب مستغنی کنه، یغنی که آن طب. مطلب اول این است که اگر گرسنه نشدی چیزی نخور، وقتی گرسنه شدی بخور، و بعد از این اگر خوردی هنوز خیلی خیلی سیر نشدی از قضا دست بکش. اینم مطلب دوم. مطلب سومی که فرموده حضرت، فرموده قضا که میخوری خوب بجو، تونتون فرو نده، به خود بجو، به قول ما با آب بزاقت مخلوط بشه، به تعبیر روایت نداره ها، با آب دهنت مخلوط بشه. این آب دهن کمک کننده و تحلیله. از میشه بجو و خوب بجو که معده رو به زحمت نندازی خلاصه برای تحلیل بردن این قضیه. این سه مطلب. اول گرسنه نشدی نخور، تا هنو خیلی سیر نشدی دست بکش و سبون رو این است که خوب بده و فرو بده و لقمه ها رو کوچک بردار، لقمه های کوچک بردار. اینم تمام. یه کلمه دیگه هم داره، هر وقتم خواستی بخوابی عرض نفسک الالخلا، یعنی هر وقت خواستی بخوابی برو دستشوری، یعنی حبس نکن، به تعبیر بنده حبس نکن بولت رو و همچنین ادرار دیگرت رو، حبس نکن. هر وقت خواستی بخوابی اول برو مستراب بعد بخواب. امیرالمومنین میفرماید این اگر رعایت کنی اغنی که عن طب، از طب تو بی نیاز خواهی بود. خب این چند چهار مطلب شد که حضرت دستور میده، میبرماید از طب بی نیاز میشه، اینا دستورات خداست. حالا همه این دستورات برای نفع منه، برای حفظ سلامت منه، قهرن مریضیم کم میشه، حالا به کلیم کم نشه، از قهرن مریض کمتر مریض میشم، قهرن قصم کمتر خواهد بود دیگه. قهرن این چنینه، قصه و غم از ناحیه این میاد، اون چیزی که مطلوب منه داره از دستم میره، قصه میخورم. اون چیزی که ناراحت کننده است داره رو به من میاره، قصه میخورم. حالا این یک مقدار زیادی مرضها از این ناحیه برطرف میشه، یه مقداری قهرن قصه ها از بین میره، مریض کمتر میشه. حالا ما نمیگیم اصلا مریض نمیشه، حالا انواع و اقسام مرضا پیدا شده الا ماشاءالله الا کله ها، ولی بالاخره این چنینه یا اثرهایی که داره. خب مطلبی که حالا رسیدیم به الان حرف امروز ما این مطلب، از اساسی ترین کار دین این است که کار هیچ احدی هدر بره و بی خود بشه نیست، و این چقدر مهمه. هر کاری که دستور دادیم اگر بر طبق دستور ما عمل کنیم، هدر رفته نداره، ضرر توش تصور نداره. خب اینجوری باید عرض کنیم که تقریبا اگه درست باشه و عمل کنیم و تونستیم بفهمیم، این قصه ها رو به کلی یواش یواش ریشه‌کن میکنیم. کاری بدون فایده توی عالم دیگه تصور نمیشه. این همین آقای بزرگواری که گفتیم غذا که میخوام بخورم اول نیت میکنم برای خدا دستمو بشورم، برای خدا نمک بخورم، برای خدا لقمه های کوچیک بردارم، برای خدا عرض میشود به اینکه خوب بجوام. اینا الان چهار تا عبادت کردم دیگه، مریض بشم یا نشم چهار تا عبادت سجا خودش محفوظه. حالا من برفرض مریض بشم، فرض مریض بشم، آیا اون عبادت هایی که کردم از بین رفتن نیست؟ نه، اونو سرز خودش محفوظه. چهار تا عبادت کردم، خدای کریم و رحیمم که کم نمیده با آدم. هر کار کوچکی که بکنی خدای تعالی اجر عظیمی میده. بنابراین من ضرر کردم؟ یه همچی چیزی میشه. خب نتیجتاً چی میشه؟ همه میرن کاسبی میکنن، همه جنس میخرن میفروشن، گاهی ضرر میکنن گاهی هم نفع میکنن. بنابراین تجارت کردن، کسب کردن، کارهای دیگری که همه انجام میدن کار خوب هم اصلا که بده، خوبه، ولی نتیجهش آیا به من میرسه یا نه؟ ممکنه برسه، ممکنه نرسه. ولی کاری که برای خدا انجام میشه نتیجه نرس نداریم توش. اگر بقال بره فقط بقالی کنه، خب بقالی کرده، ممکنه حالا فرض بفرمایید من نرز میکنم یه وقت سود میکنه، یه وقت هم مثلا فرض میکنیم جنسا ارزون میشه این ضرر میکنه. خب هست و سرر نکنه، نفع ببره، آیا نفعش رو میتونم ازش استفاده کنم یا امشب دوز میاد نفعام و پولام و همه رو میبره؟ اینجوری هست دنیا دیگه، همینه. ولی اون بقاله که از خونشون را میفته میاد میگه خدا یا تو حبیبه و از میشه کاسبه حبیب الله اینا روایه اینا رو برای مثلا معلوم باشه تمام این کسبه تمام این کارمندهایی که خدمت حلال دارن میکنن همشون دخیل در نظام گردش کردن این نظام علما تو کتابها بحث کردن که واجباتی داریم اسمش گذاشتن واجبات نظامیه. نظام معاش توقف بدی داره، اگه نونوا نباشه که من فوت میکنم، اگه بقال نباشه من پنیر باید دارم از مثلا دعات وارد کنم گاب بیار بسنم چکل از کجا باید بیارم و همچنین همه رو. بنابراین این آقای بقال با کارش داره عبادت میکنه، اگر حواسش جمع باشه همون جوری که سید من تا با بوست زون و دعات الله علیه فرموده قصد قربت بکنه، خدای از صبح را می افته از کنشون، خدای از تو فرمودی من کاسب رو دوست دارم، کاسب حبیب الله، منو دوست داری؟ یاد همین کلمه باشی حال دوز میشه، یه جور دیگه خدا رو توجه پیدا میکنی. تو من رو دوست داری؟ منم برای اطاعت تو میخوام دارم کاسبی کنم، بقال باشم. بقال و حمال و هیچ فرق نداره در پیشگاه خدای تعالی، هر کی هرچی هست، کارهایی که مفید برای جامعه باشه، نافع به حال مردم باشه. از خونش را میفته تو دوست داری من رو، منم میرم برای اینکه این کاری که برای تو دوست داری من این رو انجام بدم. در دکونتی که بخوای با کنی بسم الله بگو، بسم الله الرحمن الرحیم، دلای برای اطاعت امر تو بسم الله میگو. شاید در بعضی از روایات دستور دادن به بعضی ها که در لکن تو جارو کن تمیز باشه، خدایا جارو میکنم برای اینکه تو فرمودی. بعدن چی میشه؟ بعدن مشتری که آمد فرمود که مؤدب با او برخورد کن، بد اخلاقی و این حرفا رو بذار کنار، مؤدب باش، اگر سلام کرد جوابشو بده با گرمی و خوشرویی و امثال زاره. خدای ما با این مشتریم برخوردم برخورد نیکوس اونجوری که تو دوست داری. اینا همه دستورات خداستا. حالا سبا باشه که بذاریم کنار عرض میکنم اینا چجوری مشتری جمع میکنه در آدم. با مشتری این چه نبادا جنس قش بفروشی، نبادا گران فروشی اجحاف بکنی، نبادا چنین بکنی، نبادا چنون بکنی، نبادا چنون. اینا رو هر کدومو که میخواد انجام بده قصد غربت میکنه. از اول صبح تا غروب که باره ده تا مشتری همی که بیاد ساعت در مغازش، تا غروب 200 تا عبادت کرده. فرض بفرمایید مختلف من کاسبادیه، 200 تا عبادت کرده، حالا این ضرر کرده یا نفع کرده؟ حالا پس اون کسبش هم هیچ سود نداشت، این ضرر نکرده که این قصه میخوره. حالا امروز کم نفع کردیم، خوب ولی کم نفع کردیم، ولی نفعت هم مال او بوده، مواظب باش، اگه نفع هم کردی مال خداست، بازم خدا به تو داده، نه اینکه مال خودت باشه بگی برند کم سود کردی. نه، حواستو فقط خوب جمع کن، هر کاری که میکنی قصد قربت بکن به همین نحو صحیحی که عقلت میرس، عقل ما که نمیرسید، عقل سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه رسیده. حواستو جمع کن، این کاریست که تجارتن لن تبور، تجارتیست که ضرر توش نیست، این تجارت با خداست. خب بنابراین چی میشه؟ این آدم دلش شاده یا ناخوش ناراحته؟ امروز کم منفعت کرده، خیلی خب مهم نیست کم منفعت کرده، باشه 50 تا 100 تا 200 تا بسته به مشتری ها عبادت کردیم، قصه نداره در مقابل ذره ای. بس آدم روایات رو مراجعه کنه، از کردم اینا یه سرمایه های عجیبیست در دست ما، منتها ما آدم قدر نشناسیم و قدر ائممون رو نمیدانه و همچنین قدر رسول خدا صلی الله علیه و آله رو نمیدانه. یه روایتی داره که حضرت صادق سلام الله علیه فرمود اگر یک قدم مؤمنی یک قدم بردارد برای قضاء حاجت یک مؤمنی، اگر قدمی بردارد برای قضای حاجت مؤمنی، من الان نمیتونم بگم چقدر ثواب برای همه یه قدمش هست. تو روایت داره، من الان چون مراجعه امروز نکردم نمیتونم عرض بکنم ثواب ها برای ای هست. اونی که مقصود من از نقل این روایت این است که میفرماید قضیت عملم تو قضه، حاجت او برآورده بشه یا نشه، تو کار خودتو کردی. خب این چی نمیدونم چی باید بگم من، چقدر اهمیت داره. مثال بگم، مثال بنده مثال میزنم، یه بچه مؤمنی مریض حال نداره به من میگه بیا بریم عقب من میخوام برم دکتر، من رو شدم منزل دکتر برسون، اینم اینو کمک میکنه، دنبالش میره، ماشین براش میگیره، مثلا نمیخوام بگم پول میده یا نه، اونا نفرسون پولم نمیده، ماشینم میگیره، اینو زیر بغلشم میگیره، سوار ماشین میکنه، میرن دم دکتر. من معلوم میشه یه کاغذ اونجا چسبونده که آقای دکتر رفته سفر مثلا، یه ما دیگه میاد. خب این بر میگرده دیگه، چی شد؟ هیچ کاری نشده، ولی قضیت عملم تو زد، تو ثواب خود تو بردی. خیلی مهمه، من ضرر نکردم، در کار خوب ضرر نکردم. بنابراین این یه حساب عجیب و غریبیه. فرمود هر کسی که دیگری را برای خدا دوست داشته باشه، بگو خدایا من این بنده توست، آدم خوبی میدانم، او رو متدین میدانم، آدم نیکوکار میدانم، برای خاطر توی رو دوست دارم. خدای تعالی چقدر به این ثواب میده؟ ولو کانه اون بنده خدایی که این خیال میکنه آدم خوبیه از آدمای خیلی بد باشه، نشناخته، استواهی گفته، اینو خیال میکرده آدم خوبه، من نرو خیال میکنه آدم خوبی هستم، یه کسی میگه من تو رو دوست دارم، حالا گفتنم لازم نداره، در دلش اینجوریه که خدایا من این آقا رو دوست دارم چون آدم خوبیه، برای خاطر تو دوست دارم. بعدا در قیامت معلوم میشه بنی من رو که کسی دوست داشت از جمله آدم بعدام میبرنم جهنم، اون که منو دوست داشته برای خدا او میره به بهشت. قضی عملم یا قضی عملم. یه شخصی رسید در بین راه به حضرت زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه، آمد خدمت حضرت رو مثلا سلام کرد و احوال پرسی کرد، عرض کرد ابن رسول الله من خیلی 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 زیاد شما رو دوست دارم برای خدا، خیلی شما رو دوست دارم. در روایت این چنینه، حضرت سجاد سرش رو انداخت زمین و زمین رو نگاه کرد، با خودش آهسته گفت خدایا من به تو پناه میبرم، کسانی من رو به خاطر تو دوست داشته باشن و تو من رو دشمن داشته باشی، به تو پناه. زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه گفتم به خاطر خدا تو رو دوست دارم. خب چی شد؟ مقصود عرض بنده نمیدونم معلوم میشه یا نه، هیچ کاری نیست که بگیم بنده مؤمن برای خدا کرده یه سر سوزن ذره ضرر دیده، ضرر اینجا پیدا نمیشه. نفع بکنه سوده، ضرر بکنه بازم سوده. به قول اون شاعر که میگه عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، همینه، لطف بکنه عاشق او هستم، لطفم نکنه بازم عاشق او هستم، اینجوری میشه کار. خدایا به تو پناه میبرم که کسی من رو به خاطر تو دوست داشته باشه ولی تو من رو دشمن داشته باشه. خب حالا این مطلب با بحث ما چه مربوطه؟ آیا کاری تو عالم میتونیم بگیم بنده مؤمن میکنه با این شرایطی که عرض کردیم و ضرر کرده؟ تمام کاراش رو میکنه، خوبم میکنه، با شوقم میکنه، چرا نکنه؟ انقدر ثواب میدم. حالا یک کسی که اینو قبول نداره، خدای تعالی را با این صفت ایادش نیست اصلا، این کارا رو نمی کنه، اینا میره کسب میکنه، اونم میره کسب میکنه، هر دوشون هم ممکنه سود کنن، هر دوشون هم ممکنه ضرر کنن، اون آدم خوبه نفع کنه، این ضرر کنه، هزاران درد بیدرمونه. ولی محصل مطلب اون ممکنه نفع بکنه، ولی این یکی حتما نفع کرده. اینی که ویاد خداست و عبادت خدا داره میکنه در کارهاش، بقالش سود داره، ضرر توش تصور نداره، ممکنه سود نکنه، ممکنه مجبور بشه شرایط بازار جوری بشه که یه جنسی رو به ضرر بفروشه، ولیکن همه همینطورن، دیدین و بادین هم همینطوره. یه کسی هم که علاقه ای به خدا نداره، کاری با خدا نداره، اونم کسبش همینطوره، این مثل همه است در این جهت. ولی یه جهتش این است که سودها برده که دیگران نبردن، اون وقت کیفیت کار ببینید چقدر تغییر میکنه. یه بنایی مثلا از میکنم، یه بنایی که یاد خداست، هر آجری که بخواد بذاره بازم یاد خدا میکنه، این درست کار میکنه، نه به قول ما بذاره در رو. چقدر کارا فرق میکنه با هم دیگه. این خدای تعالیست که این چنین دل ای رو کشیده به جانب خودش و کار رو میگه هرچی صحیح تر بکنی بهتره. الان یادم افتاد یه مومنی رو دفن میکردن، رسول خدا صلی الله علیه و آله یکی از اصحاب بزرگوار حضرت بود، یادم رفت اسمش چیه، خود پیغمبر متصدی شد برای دفن این بنده خدا، جنازه رو رفت خود رسول خدا صلی الله جنازه رو قبل از جنازه رو دفن، وقتی تشییع میکردن دیدن هی پیغمبر از این گوشه جنازه میره اون جلو، بعد از اونجا میاد این یکی، بعد از این یکی میره اون رو، همچون دور این جنازه میگرده و میگفت مرمود این دستور خداست که باید اینجوری تشییع کرد. یه مقداری آدم مثلا این عقب رو برداره، بعد بره جلو، یه مقداری طرف جلو رو بگیره، یه مقداری طرف راستش رو، یه مقداری طرف چپش رو، و خلاصه چهار طرف جنازه رو حمل کنه، این دستوره. الان کل حال جنازه رو اینجوری تشییع میکرد و بعدم رفت سر قبر رو، قبر رو که کنده بودن مهیا بود، پیغمبر خودش رفت تو قبر، جنازه رو گذاشت تو قبر، روی قبرم پوشون، هی اونجا وایساده بود، میفرمود مثلا به تعبیر منده آجر بدین، آجر میدادن برزد میدادن، گل بدین، گل میداشتن، با دقت این رو چی میشه. وقتی آمد بیرون یه کسی گفت مرده که پرده میپوستم اونجا، انقدر دقت بر چی کردیم؟ تمام سوراخ ریزه هاش هم میگره. فرمود خدای تعالی دوست داره بنده مؤمن کاری که انجام میده کامل و تام باشه. خب یه دستورات خدا هست که رسول خدا داره انجام میده، اول انجام دهدش هم خودشه. حالا قبر کن و قبر در مورد دفن کن ضرر میکنه به کاراش؟ نه ضرر نداره، هیچ پولم نگیره، وظیفه است که مرده های مسلمان ها رو آدم رو دفن کنن. اینجوری میشه به کلی اصلا تغییر میکنه. این ساختمون هایی که از 1000 سال پیش مونده، مثلا 500 سال پیش مونده، همینجور با آجر و گچ، مثلا نه سیمانی بودم اون وقت، این برای اون قیقایم کاری هاست که این مؤمن برای خدا این کار رو ساخته، سفت و سخت ساخته اینجور. خب بنابراین سنخ کارش فرق میکنه. نفع همش نفع، ضرر نکرده مؤمن. خب ملاحظه میفرمایید چی شد حاصل جمع مطلب؟ چطور دردها و قصه ها و ضررها و اینها یواش یواش داره بمیره؟ پس بنابراین مطلب امروز ما فعلا به اینجا خاتمه پیدا میکنه، ولی روایتی هستش که دست دست روایت میبینم، نگاه میکنم، میخونم. و نتیجتا این مطلب که برای خدا یادم کار کنه، ضرر توش تصور نداره. همین روایتی که خوندم، قضیت اولم تو قضه، این بگه ما دنبال این مریض رفتیم، زحمت هم کشیدیم، ولی بیفایده بود، بیفایده نداریم. زحمت ما هدر رفته، هدر رفته نداریم. یه کسی که یاد خدا نیست، زحمتش هدر رفته، تموم شده. تموم شده، مال اونه، ضرر کرد. و اما این ضرر تصور نداره داریم. بقالش هم همینه، عطارش هم همینه، حمالش هم همینه، صحیح و دقیق و خوب کار رو انجام میده و ضرر هم براش تصور. چرا انجام نده؟ با یه سر سوزن مطلب یه کار ذره‌ای فلان قدر ثواب بهش میدم. علاوه بر اونایی که گفتیم همه مال خداست، اگرم به این پول ندادن بازم ندن، اگه پجلسم هم ضرر کرد بذار بکنه، اون مال من نبوده که، مال او بوده. اینا مطالب خیلی مرتبط با هم و خیلی هم نافع و مؤثر. اون وقت یه کارگر، یه کاسب، یه تاجر با یه کاسب مسلمون و تاجر و کارگر مسلمون چقدر فرق میکنه عملشون، با چه همتی کار میکنن. همیشه عاشق این کاره، چرا نباشه؟ زامنش خدای تعالی جل و علا. تو کارتو بکن. من خب دستورات رو ملاحظه بندم، الان گفتم دستور خدا فرمود که بند خدا اون بنده ای رو دوست داره که اگر یک کاری رو متصدی کرد خوب انجام بده، با دقت انجام بده. ولی اون مرده رو خاک گفته بود داخل به حضرت، گفت این چند روز دیگه میپوسه، این باز گل زدنه در این سراخ، اون سراخ لازم نبود. حضرت فرمود که دستور خدا اینه که کاری رو که انجام میدی خوب انجام ده. این نتیجه حاصل جمع بنده البته خیلی حرف هست. قصه ها چه جوری از بین میره؟ اینجوری از بین میره، ولی اساسی از بین میره ها، نه یه خورده گوشش یه جایش یه ذره درست کنیم ده تا جای دیگهش خراب بشه. مثلا هر دو بنده یه قانون هایی میذارم تو هم حاله که متمدن عالم، مثلا چیکار کنیم به فقرا رسیدگی بشه؟ فرض کنیم یه چیزهایی مؤسساتی درست میکنم برای کمک. خیلی خوب، والا بر فرض که خوب باشه و روی جریان عادیش خوبه، خیلی خوب. و اما یه جا شد دقت کردم اون جاهای دیگهش که خراب میشه چیکارش باید کرد؟ این دینه که این کار از دستش برمیاد، کسی دیگه بر نمیاد. ببینم یکی دست روایت براتون بخونم تا چی بشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود الامانه یجلب الغنا و الخیانه یجلب الفقر. انسان امین باشد و امانت رو حفظ کند، خیانت در مال مردم نکنه. چنین کسی که امانت داشته باشد این غنا پیدا خواهد کرد، غنی خواهد شد، و خیانت نتیجه اش فقره. یه وقت چند تا مورد خیانت کرد در یه جایی، یواش یواش مردم میکنم آدم درست نیست، همه متفرق، نتیجهش این هست، این نتیجه عادی و واقعیشه. قطیعت الرحم یورث الفقر. این رو دیروز بعضی هاشو خونده بودم، این یکیش امروز خوندم. ان العبد یذنب الذن فیذبا عنه الرزق. گناه میکنه ولی رزقش بریده میشه با این گناه. همون خیانت کردن ها، همون بد قولی کردن ها، قول میده فردا این کارتو درست میکنم بیا بگیر، این بنده خودم را میفته درست نشود، فردا بیا باز درست نشود، در زله میشه دست این بنده خدا. قهران اگه همه فهمیدن این آقا آدم درستی نیست، به قولش عمل نمیکنه، متفرق میشن. این راجع به فقر و غنا بود. عده‌ای از امراض به واسطه افکار و قصه ها پیدا میشه که اینو روایات کثیری شاید دیروز خوندم. من کسر هم و سقم بدنم. کسی که قصهش زیاد باشه بدنش مریض میشه، قصه ها درد بیدرمونه برانه، هی قصه پول بخور، هی قصه خونه بخور، هی قصه اینو بخور، قصه اونو بخور، این قصه ها خودش درد بیدرمون بر آدم درست میکنه. من نظر الی ما فی عید الناس طال حزنه و دام اسفه. کسی که همش چشمش به دیگران باشه، اون بنده خدا همچی خونه داره، همچی ماشین داره، همچی باغ داره، همچی مغازه داره، هی ببین و قصه بود. لا تمدن عینه که الی ما متعنا بهی از واجن زهرت الحیات دنیا. من همه آیه رو دقیقا برنیز و چشم دن قد این بربر نباشه، فقط قصد زیاد میشه، کار دیگه که نمیشه. این کار پول براتو نمیاره، چهت به ای باشه چهت به او. پس بنابراین از اسباب قصه است. من نظر امرو این قفی عید ناس حال حزنو و دام اصفو. همش تأسف میخوره، عجب خیلی بس شد که ما همچه پولی نداریم. خب حالا این تأسف پول براتو درست میکنه؟ نه، دو خودی تأسف. مال مال خداست، به هر که دلش خواست میده، به هر مقداری هم که خواست میده، و تو هم اون مقداری که میخواد میده. و باید این اختلاف باشه. یه روز مفصل راجع به اختلاف بحث کردیم که چرا این اختلافات هست، چرا به یک کسی زیاد میدن به یک کسی کم. خلاصش میفرماید به اینکه سلمان میگه اوسانی خلیلی و از بیشه سلمان میفرماید که وصیت کرد خلیل من رسول خدا صلی الله علیه و آله به هفت خصلت سفارش کرد مرو و من تا وقتی زنده ام این رو رها نخواهم کرد. این هفت خصلت رو یکیش اینه، اوسانی ان انظر الی من دونی ولا انظر الی من هو فوقی. از جمله سفارشات رسول خدا این بود که همیشه نظر کن به پایین تر از خود، تا یاد نعمتهای خدا بیفتید. چه درد خدا به من نعمت داده و من انقدر واسم پرتی که یاد این نعمتها نیستم. انظر الی من دونی ولا انظر الی من هو فوقی. به بالا دستم نگاه نکن. مکرر شاید تو روایت داره کسانی که میخوان برن سفر با همردیف خودشون سفر برن، نه با اونایی که بالاتر از خودشونه. مثلا یه نفر کسی که کاسب متوسطه با اون پولدارای خیلی گردن کلوف سفر نره، اسباب ذلت این میشه. اونا مثلا از میکنم اونا پولا دارن میخورن، من باید آبگوش بخورم یا نون پنیر بخورم. این ذلت و سرشکستگی است برای تو. خدا راضی نیست که بنده مؤمنش شکسته باشد و ذلیل باشد. هر کسی سفر میره با مساوی خودش سفر بره. این دستورات با این توسعه در تمام شؤون انسان، ذلت انسان کجاست، عزت انسان کجاست، اینا رو همه رو دستور دادن. خب این دستورات چیزی خدا داده، بهتر از این دستورات چیه؟ دوست داریم اینا رو آدم میخونه ببینه دوست داره، خوب چیزایی میگه، ولی نه کسی پیش میره یا اگرم رفت بعدنم عمل نمیکنه. اما خوب دستورات چیکار کنم عزیز باشم با هم رو نما. یادم رفته شیخ سعدی ظاهرن تو گلستون میگه با طایفه پولدارا خلاصه هم نشین شدم، مرا جز غم بر غم نیفزود، چون لباس آنان رو بهتر از لباس خودم و خانه آنان رو بهتر از خانه خودم دیدم. من رفتم پلو فقرا نشستم دیگه خوشحال خوشحال میبینم خیلی خونه های خودمون خوبه، خوبتر از خونه فقرا. خب این حال اصلا عوض میشه دیگه. این هم دستور، مرا جز غم بر غم نیفزود، زیرا که لباس اونها را بهتر از لباس خودم یافتم و خانه اونها را بهتر از خانه خودم. خلاصه قصه خوردم به وقتی هم رفتم پیش فقرا نشستم، دیدم خیلی خوشحالم و حالت شکر برام پیدا شده، شکر میکنم خدایا. بنابراین هم گفتن به ما سفارش هم کردن سراغ فقرا خیلی بریم و از احال اونها رو ببینیم و بپرسیم، نه فقط برای کمک کردن. کمک کردن که خیلی لازم و خوب، ولی اصلا طرز فکر آدم عوض میکنه، یه جور دیگه فکر میکنه. خدا به من چیزی نداده که اون چیزی طلبکارم از خدا هست، خدا به من چیزی نداده، یه لقمه نون بده، طلبکارم از خدا، قصه به خود برای خود درست کرد. اینها مطالب عالی خیال میکنه، ولی سلیقه ها مختلفه، ولی من سلیقه هم این چنینی که اینها مطالب بسیار بسیار مهمه. و از کردم من صلاحیت خودم ندارم جمیع جوانه به مطلب رو حساب کنم که این اثر این کار مثلا چه اثری داره. خب در این روایت میگه خوشحالی برات پیدا میشه اگر با فقرا نشستی، و قصد خوردن شروع میشه اگر با اغنیا نشستی. خب اینو میفهمیم، عالیش میشه آدم، ولی حالا چقدر اثر داره در یک جامعه ای این چنین مطالب رو رعایت کردن، کوچیک و بزرگ و حالا خصوصیاتش، اینا یک علمهای مافوق علم ما میخواد که گرچه ما علمش هم نداریم، ولی مافوق تر از ما باید در جوانه به مطلب فکر کنه که کجاهای کار تغییر میکنه. الکریم یرا مکارم افعالهی دینن علیه یقضی. آدمی که اهل کرامت و فضیلته سعی میکنه که هر جوری به تعبیر من دستش میرسه این کار نیک رو من باید انجام بدم، سعی میکنه داره. الکریم یرا مکارم افعالهی دینان علی، خودش رو مدیون میدانه. اگر مثلا یک کسی متمکنه تا یه مقداری، فقیر رو وظیفه میدانه که من باید این رو اداره کنم، دین به گردن خودش میدانه، این آدم میشه اسمش کریم، اهل کرمه. الکریم یرا مکارم افعالهی دینن علیه یقضی، من دارم دینم رو ادا میکنم، مدیون به ای هستم. اللعیم یرا سوال فاحسانهی دینن له یقتضی. اینا رو کی میتونه به این خوبی بگه؟ میبرمد آدم کریمی که اهل کرم است و اهل خیر هست، افعال نیکش رو دین برای خودش حساب میکنه، من مدیونم باید این کار رو بکنم، خدمت بکنم. ولی آدم های پست و لعین یه احسانی یه وقتی به یه کسی کرده خودش رو طلبکار حساب میکنه، میخواد یه وقتی برسه که این دین رو از این پس بگیره. سوال فا احسانهی دینن له، خودشو طلبکار میدونه، او خودشو بدهکار میدونست، وظیفه من این است که این دین رو باید ادا کنم، این خودشو طلبکار میدونه، یه وقتی یه کار مختصری برای کسی کرده خودش رو طلبکار میدونه و مطالبه میکنه. بعضی وقتا که من بودم اون روز اون چیزی برای تو کردم، تو هم باید این کار برای من بکنی. مثلا اینجوری میشه آدم ها، یکی اینجوری میشه یکی اونجوری. ارتباط اعمال و ارتباط افکار و ارتباط عقاید با اعمال و رفتارمون اینجوری میشه. لذت الکرام فی الاطعام و لذت اللعام الطعام. لذت اللعام خوردنه، لذت کرام خوراندنه. لا یکون الرجل سید القوم یا سید القوم حتی لا یبالی ای صوبه لبس. میبرمد یک کسی آقا نمیشه، آقای یک قومی، آقای یک قبیله ای، طایفه ای، آقا نمیشه مگر اون وقتی که فرقی براش نکنه کدوم لباسم رو بپوشم، اون نوه رو بپوشم یا اون کنه رو. اگر این براش فرق نکنه معنیش این است که اگر یه شرایطی افتاد لباس نوه رو بدم به او، لباس کنه رو بپوشم، فرق برا من نداره، من اهل خیر باید باشم. حالا لباس کهنم رو باید خودم بپوشم، میپوشم، لباس نو هم فرقی برام نمی کنه. این وقت میشه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این اهل ایثار میشه، این آقا شده، دیگران رو بر خودش مقدم میداره. اینا یه مطالبیست. خیلی خوب، روایت ما تمام شد، مطلب ما هم تمام شد. صلى الله على محمد وآله.